بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 597 روز یکشنبه مورخ 3/3/94
مخصوصا امروز که میلاد مسعود سید و ساجدین امام و زاهدین علی ابن الحسین علیه السلام هست، من خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. حادثه ای را هم که در قطیف عربستان اتفاق افتاده است و جمعی از شیعیان مظلوم منطقه در حال نماز خواندن و عبادت به خاک و خون کشیده شده اند، تسلیت عرض میکنم. طبیعی است که قطعا مسئولیت این جریان به عهده دولت سعودی هست بلا شک و شبهه، این از یک طرف. از طرف دیگر این حوادث نشانه شکست بزرگ سلفیه، شکست های سلفیه است که پی در پی براشون اتفاق افتاده است، از جمله شکستی که در یمن خوردن. خودشون میفهمن، میدونن شکستی که در یمن خوردن بالاخره اونقدر حقد و کینه اینها رو افزایش داده که با چراغ سبز دولت سعودی مطمئنن سلفیه دست به این حرکت‌های کور میزنن و اینها نتیجه این براشون نداره. در مقابل شیعه رو در عربستان سعودی که یک کیان بزرگ است متحد میکنه، افکار مختلفشون رو تحت یک بیرق و پرچم در میاره. این حادثه در جای اتفاق افتاده است با خصوصیاتی که بنده میدونم که بسیار شیعه رو اونجا متحد میکنه، سبب وحدت فکری شیعه میشود. در طول تاریخ هم این خونها بالاخره هیچگاه هدر نرفته است و شیعه استفاده خودش رو بدعن به کربلا الالآن در رابطه با خونهای مظلومین ریخته شده، شیعه استفاده خودش رو از این حرکت ها داشته است. این حرکت همچنینه و اینا عرض کردم علائم شکست هاییست که اونها پی در پی خوردند و خودشونم میفهمند دست به این حرکت های کور میزنند. ما این ضایعه رو هم به شیعیان عربستان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند دست انتقام الهی، انشاءالله انتقام این خونهای بناحق ریخته شده رو از مسببینش انشاءالله بگیر. عرض شد که اعمال عمره، اشاره شد 5 عمل است و در رابطه با طواف نساء در عمره تمتع بحثی بود که اشاره کرد. پس از ذکر اعمال عمره حضرت امام قسمت دوم حج تمتع که عبارت است از اعمال حج رو مورد ذکر و شماره قرار میدن، که اینجا احتیاج به شمردن این اعمال نیست، با احرام حج شروع میشه. اعمال عرفه و مشعر و منا و برگشت از منا و با سعی بین صفا و مروه اعمال حج تمام میشه. چرا میگیم سعی؟ چون طواف نسا جز اعمال حج نیست، چنانچه در جای خودش توضیحش خواهد آمد. ذکر این 13 عمل و تفصیلشون یکی یک با احکامش خواهد آمد. بعد از این شماره اعمال حج، حضرت امام می‌فرمایند و یشترط فی حج تمتع امور. خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد، ما در مباحث گذشته بحثی داشتیم یشترط فی وجوب الحج امور، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل استطاعت. این که دوباره بحث بشه در حج تمتع اموری شرط است یعنی چه؟ پاسخ این است که بحث سابق شرایط وجوب حج رو بررسی می کردیم که حج با چه شرایطی واجب است، که اگه یکی از این شرایط نبود حج واجب نبود، بلوغ و عقل و استطاعت و امثال اینا. الان ذکر عنوان نباید ما رو به اشتباه بیاندازه، بس در شرایط صحت و شرایط امتثال حج تمتع است. یعنی اکنون که شرایط وجوب ثابت شده هست، حج به عهده من مکلف واجب شده است، شرایط واجب، شرایط امتثال، شرایط صحت این حج تمتع چه شرایطی است؟ با چه شرایطی حج صحیحه؟ که اگه احدی این شرایط نباشه حج باطله، شرط که نباشه مشروط نیست و بعد عملا دوباره باید حج انجام بشه. پس بحث گذشته شرایط وجوب بود، اینجا تعبیر کنید شرایط واجب یا شرایط امتثال یا شرایط صحت است. اولین شرط از شرایط صحت حج تمتع نیت است. در توضیح این شرط دو نکته رو عرض میکنیم. نکته اول این است که به عبارات برخی از قدما که مراجعه میکنید گفته میشود اعمال حج 15 تاست، مثلا اولین عمل نیت است، به کلمات متأخرین که مراجعه میکنی میبینی اعمال حج رو مثلا 13 تا میدونن، با احرام شروع میکنن، نیت رو جز شرائط میدانن، از نظر حکم شرعی بین این دو تعبیر تفاوتی نیست. نگاه این است که تارتن اعمال رو اعمال جوارحی میدانی، لذا اینجوری تعبیر میکنیم اعمال حج با احرام شروع میشه، ولی یه شرط داره، شرطش نیت است. تارتن اعمال رو اعم از جوارحی و جوانحی حساب میکنی، اعمال قلبی، لذا نیت رو هم جز اعمال حج میدانی، ولی تعبیر به شرط لعل احسن باشه. یک نکته. نکته دوم این است که مقصود از نیت که به عنوان شرط صحت یا اولین عمل از اعمال حج است، یعنی چی؟ اینجا کلمات فقها که مورد بررسی قرار میگیرد در تفسیر این نیت اختلاف است، اختلافات هم خیلی فاحشه، یعنی بینشون خیلی تفاوته، گاهی یه قدر مشترکی دیده نمیشه. مثلا برخی از علما مثل شهید اول در دروس این نیت رو به معنای نیت احرام می دانند، یعنی اولین عمل که تعبیر شهیدم در دروس به عمل به شرطم نیست اصلا، اولین عمل از اعمال حج تمتع نیت احرام است، این نیت متعلقش میشه احرام در کلمات شهید اول در دروس میشه نیت احرام. خب برخی از فقها مثل شهید ثانی در مسالک به ایشون اشکال میکنن، میگوین من جانب شما یکی از اعمال حج رو نیت می دانید، من جانب آخر نیت رو به نیت احرام تفسیر می کنید. و به هر عملی از اعمال حج خودش نیت میخواد، مثلا طواف هم نیت میخواد، حالا به چه معنا اشاره میکنه، سعی هم نیت میخواد، یعنی بدانه داره چیکار میکنه. شهید ثانی میفرماین چرا نیت طواف جز اعمال حج نشد، چرا نیت سعی جز اعمال حج نشد، فقط نیت احرام جز اعمال حج است؟ یعنی چه؟ به چه دلیل؟ احرام چه خصوصیتی داره که نیت احرام بشه جز اعمال حج، اما نیت طواف نخیر، نیت سعی نخیر، جز اعمال حج نیست؟ حالا اشکالات دیگه ایم شده، خیلی وارد نمیشیم، خیلی مهم نیست اونها. تفسیر دوم جالب، بعضی گفتن مراد از نیت نیت ذهاب الى مکه و خروج به تعبیر به طرف مکه است. یکی از اعمال حج، یکی از شرایط صحت اعمال حج اینه که قبل از اینکه حتی دعای سفر بخونه، قبل از اینکه سوار دابه بشه، نیت کنه از ذهاب الى الحج رو. یه هست در کلمات برخی از خودم. خب این وجه هم قطعا مورد قبول نیست، ادعای بلا دلیله. خود طی مسیر رفتن به مکه مقدمه است، و مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشه اول کلامه، چه برسه به این که بگیم نیتی مقدمه جز اعمال حج است یا شرط صحت حج است. بذار قبلا توضیح دادیم کسی رو بیهوش کنن، تو هواپیما بذارن، تو مسجد شجره بهوش بیان، بدون قصد، بدون نیت، بدون توجه، با غفلت تمام از ذهاب و الی مکه پیدا کنه، هیچ مشکلی نداره، حج برش واجب میشه، بعد شرط صحتی انجام فوت نشده که حجش باطل باشه. لذا نیت رو در حج تفسیر کنیم به از ذهاب و نیت خروج الی مکه، اینم حرف عجیبیست، ادعای بلا دلیلیست. برخی دیگر از فقها نیت رو به معنای قربت گرفتن، قصد قربت، تعلیل بعضی از کلمات رو ببینید. چرا نیت در حج لازمه؟ چون حج عبادت، قصد قربت میخواد. این که حج عبادت هست و قصد قربت میخواد، این امر مفروغ عنهیست، ولیکن باید بررسی کنیم آیا قبل از قصد قربت یک قصد دیگر این دخالت داره یا نه، لازم است یا نه. با توضیح روشن می شود که مقصود از این نیت صرف القربه نیست، بلکه معنای دیگری داره. لذا مشهور فقها اینجور تفسیر میکنن نیت رو، میفرماین واجب است قصد کند حج تمتع را. توضیح مطلب این است که از طرفی میدانیم ماهیات مخترعه شرعیه با هم متفاوتن، با هم متغایرن. ما در شریعت صلات داریم، یه ماهیت مخترع است. صوم داریم، یه ماهیت مخترع است با شکل خاصی. زکات داریم ها کذا، حج داریم ها کذا، یه ماهیت خاص است. بین این ماهیات بلا شبه مغایرت و تفاوت است، لذا برای این که هویت این ماهیت برای عامل روشن باشه باید قصد این هویت و ماهیت رو داشته باشه، یعنی بدون این عملی که میخواد شروع کنه صلات نیست، صوم نیست، زکات هم نیست، بلکه هویتی داره غیر از اونها. لذا باید پیکره این عمل، شاکله این عمل رو بفهمه. یک نکته، حالا نه گفتنش بس آخر است، حاصله خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. حالا صبر کنید این توضیح دوم رو بگیم، بعد حج مشرف شده آقای خالقی با مردم برخورد داشته یا برخورد نداشته، اوضاعیه. خدا خیرت بده. حالا شما ممکنه ولی حالا نه، حالا تو نکته دوم اینقدر گاهی مردم عوامن، ما نمونه داشتیم از یه خانواده مذهبی متدین گفتن اسمت برای عمره در آمده، رفته پیش حج تمتعش فروخته، بعد کلاس رفته شرکت کرده در کلاس، او آخوند زحمت کشیده بنده خدا که آقا تو داری عمره مفرده میری، اون روحانیش در مشهد میگه من چند بار تو جلسه تصریح کردم آقا این جای حج تمتع نمیگیره، رفته پیش حج تمتعش به چندین میلیون فروخته، خوشحال که آقا. بعد گفتن، گفته نه بابا اینا که یک یک، خب من دارم میرم، مگه نمیگن به من حاجی؟ خب من دارم میرم تمام دیگه، من تمتع بخوام برای چی برم؟ خب این اگه تشخیص نده هویت اینا متغایره، یه آدم میاد یه خانواده مذهبی، بعد سالها تو فضای فیضیه و مدرسه های گلپایگانی و حوزه و درس خارج و رساله سطح چند دفاع کردن، بعد میگیم آقا اینا خیلی واضحه، اینا چیزی نیست که. نکته دوم خارج هش هم تازه داره بحث نیت مطرح میشه. نکته دوم این که خود حج هم این نوع عمل اعمال متفاوت و افراد مغایر داره. حج قران داریم، حج افراد داریم، حج تمتع داریم، عمره مفرده داریم. اگر فی الجمله پیکره حج رو بدانه، تشخیص نده تغایر بین اینا رو، باز نمیتونه هویت این عملی رو که داره انجام میده مشخصش کنه. لذا هم نیت حج لازمه و هم نیت تمتع که فرد خاص از افراد متغایر این ماهیت است، نیتش لازم. بنابراین عبارت حضرت امام که می فرمایند یشترط فی حج التمتع امور احدها النیه ای قصد الاتیان به هذا النوع من الحج حین شروع احرام العمره. حالا این حین شروع احرام العمره را توضیح میدیم، ولی الهنا نیت یعنی قصد حج تمتع تا هویت این عملی که میخواد انجام بدهد براش روشن باشه. مرحوم شهید در مسالک جلد دوم صفحه 194 یه اشکالی رو مطرح میکنن. صاحب مدارکم این اشکال رو توضیح میدن، میفرماین من جانب شما میگید در آغاز حج نیت حج لازم است، من جانب آخر میگویید هر عملی بالخصوصم یه نیت داره، سعی، طواف، رمی جمرات و امثال ذلک. جمع بین این دو نیت چرا؟ با این که والاخبار خالیت عن، اخبارم هم چی چیزی نداره، چرا جمع بین این دو؟ جواب این شبه واضح است. خلاصش این است که از این جهت حج با هیچ یک از عبادات فرقی نداره، در سایر عبادات مثل نماز. مگه چنین نیست که انسان باید از آغاز عمل توجه داشته باشه چه کار میکنه؟ نماز میخونه، روشنه. ثم در هر عملی از اعمالم تشخیص تغایر داشته باشه، این رکوعه، این سجوده، این قیامه. معنای نیت یعنی همین، هم از آغاز توجه به ماهیت عمل داره، هم توجه به اجزا داره و تغایر بین اجزا و ارتکازن این نیت در مرتکز او باید باشه، ولو لحظه به لحظه التفات تفصیلیم نداشته باشه. در حجم دقیقا همین است، چیزی غیر از این نیست. بازی قضیه قیاسات ها معها، روایت نمیخواد، دلیل نمیخواد، باید ماهیت عمل رو بدانه. این در جزئی هم بدانه، بالجمله داره یه جزئی انجام میده مغایر با جزء قبلی، مغایر با جزء بعدی. اینقدر بفهمه، این وقوف در مشعر، اون وقوف در عرفات، این وقوف در مناس مثلا. بله، نیت یعنی توجه. علم ممکنه نه، علم ممکنه در اون لحظه توجه نباشه، مرتکز ذهنیش باشه ولی غفلت داشته باشه. علم با غفلت ملائمه، علم داره ولی غافل مطلق است. این غفلت نباید باشه، باید هین شروعی توجه باشه. مقصود از نیت اینه، این توجه. لذا نه، لذا چرا؟ نیت همینه، نیت یعنی قصد، یعنی میداند، یعنی در مرتکزش هست داره چه کار میکنه. چند نگه از او سوال کنن میگه بله، نماز نیست، روزه نیست، یه عمل خاص اسمش حجه، اینم اولین جزشه مثلا، اونم دومین جزشه. اینه، نه نه، نیت معناش نه، نیت معناش اینه میرسی وقت در نیت قربت هم لازم. لذا دقت دارن آقایون، لذا ببینید، حالا صبر کنید، مطلب روشنه. لذا حضرت امام عبارتشون اینه، فلو لم ینویه، نرا دقت کنید، او نوا غیره، او تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح. نتیجه این که نیت در حج لازم است این است که در سه حالت حجش باطله. یک، فلو لم ینوی، ای قصد، ای توجه نباشه. کجا داری میری؟ دارم میرم تفریح، دارم میرم سیر و سفر. حالا این ممکنه باز خدشه کنید که آقا کسی که میره بالاخره، بله 99.5% موارد، ولی یک آدم غیر ملتفتی اگه به هویتی عمل توجه نداشته باشه، باز داریم از این نمونه ها و داشتیم ها. قدرت ذکر نداره، قدرت تشخیص نداره، برداشتن آوردنش یک فیشی هم داشته گفتن نخه بره، وقت اونجا بوده مورد آوردن صحبت شده باشه، هیچ توجهی نداره، لذا گفته شده آقا این فایده نداره، این باید یه نیابت ازش بدن انجام بشه، این قدرت ذکر نداره، این نمیفهمه، متوجه نیست اصلا. لذا امام میفرماین فلو لم ینوی، حج و قصد نکنه، این مورد اول لم یصح، یه حجش باطله. معجزی نیست، درستم است، این ماهیت عمل رو نمیتونه تشخیص بده. این دستشو میگیرن میارن اینجا بشین باریک الله، مثل کسی که آلزایمر داره هیچ قدرت تشخیص نداره، دستشو میگیرن دنبال خودشون میارن و کم لهوم موره، نه باید عج بره، حالا 70 سالشه 80 سالشه یه قوه تشخیص نیست، خود نباید بیاد، این نمیتونه، یه عج ازش عرض کنم که صحتش ازش صادر نمیشه، صحیح نیست حجش. دوم او نوا غیره، یا نیت غیر کنه، این مورد دوم، باز حجش باطل. اینجا دقت کنید، نیت غیر به لفظ نیست، به همون قصده. ممکنه یک کسی در لفظ اشتباه کنه، این خیلی داری تشخیص نمیده، عمره مفرده داره میره، میگن چی نیت کردی؟ میگه حج تمتع نیت کردم، در لفظش میگه حج تمتع، ولی وقتی توضیح برش میدی میفهمه یا آقا نخیر این عملیست غیر از حج تمتع، اسمش اشتباه گفته، سبق لسان کرده، این مشکل ایجاد نمی کنه، باید توجه داشته باشیم، باید اون مرتکز و قصدش واکاوی کرد، چجوری قصد کرده، نه کیف تلفظه، به تلفظش نباید نگاه کرد، به قصدش باید نگاه کرد. حالا نوا غیره، واقعا برای کسی شبهه بود، حالا چه حج تمتع رو اگه به عنوان حج قران میره نیت کرد، فکر میکنه حج قران اصلا خبی صحیح نیست دیگه، او تردد فی نیتی بینه و بین غیره، اگه تردید در نیت داشت، با تردید در نیت عمل رو شروع کرد، آیا وظیفه من با این که رفتم یه تجاریتی هم تو جده دارم حج افراد یا حج تمتع؟ حالا علالله هر کدوم احرام شروع میکنی، این میشه تردید در نیت. این مورد سوم امام میفرمان لم یصح،
این مورد
دیگر
تصور میشه
تردید نیت بین خودش و دیگری، بله اونا همه همه اون موارد، بله اونا هم در جای خودش باید بیاد، تو بحث نیابت باید بیاد، در بحث نیابت یشترت و نیت الغیره، فلو تردد بین نیت خودش و نیت غیر اونجا بحث میشه، درستم است، ولی اونجا جایگاهش هست. نیت ما فی الذمه، علی طبق بعضی از مبانی چرا یک جام توضیح دادی ما فی الذمه به یک معنا چرا میتونه نیت کنه، مشکلی نیست، در جایی که تردید داره نیت ما فی الذمه، فقط چون تغایر در عمل است، او تغایر در عمل مشکل ایجاد میکنه، او مشکله. تردید در عرض کنم ما فی الذمه در مواردی مثل وجوب و استحباب، مواردی مثل که نمیدونه ما علی عهدتهی، که میدونه معین تمتع اما نمیدونه این تمتع وجوبی است استحبابی، ما فی الذمه معنا داره، اما در تغایر بین دو عمل، عملین متغایرین که تغایر دارن، ما فی الذمه مشکله. در نماز ظهر و عصر ممکنه، چون تغایر عملی نیست، ولی بازم تغایر ماهوی است، ولی اعمال یکیه، ممکنه ما فی الذمه نیت کنه، لذا صلات واحد بکنه، شک داره آیا نماز ظهر ازش قضا شده یا نماز عصر، صلات واحد بخونه به نیت مثلا ما فی الذمه، اما در این موارد مشکله، اینجا نمیشه. قصد وظیفه فعلی هم اگه داشته باشه برمیگرده به همون ما فی الذمه، فقط مشکلش اینجا اینه، تغایر در عمله، در عمل متغایره، مگر یه لونی تصویر بشه جمع بینهما، یعنی بیاد جمع کنه که قبلا تصویر کردیم، جمع بین حج افراد و تمتع، اونجا عیبی نداره، کسی وظیفش نمیدونه احتیاط میکنه، جمع بین وظیفتین میکنه، موردی هم داشتیم اشکالی نداره، ولی اگه تردید در نیت باشه مشکله. پس الهونا نتیجه این که شرط اول از شرایط صحت حج تمتع نیت است، الهونا هویت نیت روشن شد، یعنی قصد حج تمتع در آغاز عمل. مرحوم سید صاحب عروه یک استثناء رو اینجا مطرح میکنم که حضرت امام متعرض نمیشن، اینجا ولی محشین تحریر متعرض میشن مناسب اشاره کنیم. اون استثناء این است که گفته شده است که اگر نیت غیر کنه عمل مجزی نیست الا در یک مورد. یک مورد داریم که گفته شده است لو نوا عمره مفرده رو در این حالت عمره او تمتع واقع می شود و یحسب تمتع. شارع همون عمره مفرده رو عمره تمتع حساب می کن. این مورد استثناء رو حالا ببینیم برسیم و اشاره‌ای بهش داشته باشیم ببینیم چگونه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری
Gracias.